ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه 28 دی ماه 1404 به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش ویژه پوشش اعتراضات سراسری در ایران. به گزارش‌های آخرین گزارش‌ها و خبرها پیرامون این اعتراضات خواهیم پرداخت. و پیش از اعلام گزارش‌ها همراه می‌شیم با همکارم مهرداد میردامادی با مشروع خبرها.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، روز یک شنبه از تایید رقم 3308 کشته در اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داد. هرانا در عین حال تأکید کرده است که در حال بررسی 4382 مورد دیگر است. هرانا تصریح کرده که آمار واقعی تلفات انسانی در جریان اعتراضات جاری در ایران می تواند به مراتب بالاتر از این رقم باشد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی در منطقه نوشت که دست کم 5000 نفر شامل 500 نیروی حکومتی در جریان اعتراضات ایران کشته شدند. در همین حال علی خامنه‌ای هم برای نخستین بار اذعان کرده که شمار کشته شدگان چند هزار نفر بوده است. گفته‌هایی که در تضاد با اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه است که کمی پیشتر شمار کشته شدگان را تنها چند صد نفر دانسته بود. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش اینترنت، در تازه‌ترین به روزرسانی خود اعلام کرد در حالی که اتصال عادی اینترنت در ایران طی 238 ساعت گذشته همچنان مختل بوده، داده‌های ترافیکی از بازگشت قابل توجه دسترسی به برخی از سرویس‌های آنلاین از جمله گوگل حکایت دارد. به نوشته نت بلاکس، این تغییر نشان می‌دهد که دسترسی به شدت فیلتر شده فعال شده و گزارش‌های کاربران مبنی بر بازیابی نسبی را تایید می‌کند. مسعود پزشکیان روز یک شنبه هشدار داد هر گونه هدف قرار دادن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به معنای اعلام جنگ خواهد بود. رئیس جمهور اسلامی ایران این هشدار را در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس بیان کرد. علی خامنه‌ای شنبه هفته جاری در یک سخنرانی از نقش مسعود پزشکیان در سرکوب اعتراضات اخیر ایران یاد کرد. او همچنین مسئولیت وقوع این اعتراضات را متوجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دانست، در این حال به کشته شدن چند هزار نفر نیز اذعان کرد. آقای ترامپ چند ساعت بعد از این سخنرانی در گفتگویی با نشریه پولیتیکو اعلام کرد رهبری علی خامنه‌ای باعث نابودی کامل ایران شده و گفت وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، روز شنبه در مراسم جوایز سینمایی اروپا در برلین با اشاره به سرکوب‌های حکومتی در ایران از جامعه جهانی خواست واکنشی فوری نشان دهد. جعفر پناهی در مراسم افتتاحیه هشدار داد که بی پاسخ ماندن خشونت عریان می‌تواند نه تنها ایران بلکه جهان را با خطر مواجه بکند. و 14 تن از فعالان سیاسی و روشنفکران دینی ایران در واکنش به اعتراضات اخیر و سرکوب معترضان حتی کشته شدن یک نفر را غیر قابل توجیه خوانده و خواستار شفافسازی فوری، اعلام آمار دقیق قربانیان و پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی شدند. امضا کنندگان در بیانیه مشترک با استناد به موازین دینی، اخلاقی، قانونی، حاکمیت را مسئول مستقیم حفظ جان معترضان دانستند. آنان ضمن محکومیت هر گونه مداخله خارجی و رد نقش قدرت‌هایی چون آمریکا و اسرائیل به عنوان خیرخواه ملت ایران تأکید کردند که این موضوع از مسئولیت حکومت در تأمین امنیت اعتراضات نمی‌کاهد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهداد میردامادی شنیدید و اینک
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همزمان با سرکوب اعتراضات در ایران، بحث دخالت نظامی خارجی برای حمایت از معترضان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. در حالی که برخی دخالت نظامی خارجی را گزینه‌ای برای کمک به معترضان در ایران برای مهار سرکوب حاکمیت می‌دانند، اما منتقدان هشدار دادند که چنین مداخله‌ای می‌تواند اعتراضات را به حاشیه ببرد، هزینه انسانی سنگینی را تحمیل کند و ایران و منطقه را وارد چرخه از بی‌ثباتی و خشونت کند. در همین زمینه دقایقی پیش با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم و ارجابی او را درباره همین موضوع دخالت نظامی خارجی پرسیدم.
نکته اول، همه قدرت‌های خارجی قابل ارتباط هستند، ولی هیچ کدوم قابل اتکا نیستند. برای اینکه اون کسی که پشت میز یک دولت خارجی مثل امریکا، اسرائیل یا هر کشور دیگه میشینه، منافع و مصالح اون کشور خودش براش اصله و برای یه اقدامی که بخواد بکنه ده ها پارامتر دخالت میکنن تا تصمیم بگیره، به خصوص یک کشوری مثل امریکا که در واقع مسئولیت های جهانی هم داره. نکته دوم این که جنبش ما هم مثل همه جنبش های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه دنیا قطعا احتیاج به پشتیبانی های بین المللی داره و کمک به مردم، برای اینکه از پس یک رژیم خونخوار و خونریز بر بیاد. اما نکته سوم، دخالت نظامی که مشخصا مورد سوال شماست، به نظر من کاملا در این مرحله بستگی داره به اینکه امریکا چه دخالتی بکنه. ببینید، تا الان آقای ترامپ 4 بار در جریان اعتراضات با شروعش نوشت که اگر مردم رو بکشن من خلاصه برخورد میکنم. مردم رو کشتند و ایشون هیچ کاری هم نکرد. ولی
الان گفته شده که یک ناو هواپیمابر و نظامی در مسیر خاورمیانه هستن.
بله ایشون، ولی وقتی که به سنتکام دستور داد تازه که بره طرح تهیه کنه برای حرکت نظامی، یادش افتاد که نیروی نظامی در منطقه نداره و پایگاه العدید مال در قطر اجازه نمیده قطر از اونجا هواپیمای آمریکا علیه ایران پرواز کنه. بنابراین ناچاره که حالا ناو هواپیمابر دو تا در واقع حرکت کردن برسن به ایران. این فرق داره با اینکه موقعی که مردم رو دارن میکشن امریکا میتونست کاری بکنه. حالا آخر هفته احتمالاً هفته‌ای که توش هستیم میرسن تازه به منطقه و اینکه حالا چه کار بکنن. نکته اساسی این است که حرکت نظامی امریکا در دفاع از مردم ایران الان در جایی ایستادی که اگر جز حذف خامنه‌ای و فرماندهان ارشد قاتل سپاه کار دیگه‌ای کمتر از این صورت بگیره، نه فقط به نفع مردم نخواهد شد، بلکه احتمالاً به زیان مردم هم خواهد شد و رژیم رو وحشی‌تر و خونخوارتر و موجه برای این که بیشتر بکشه و تئوریایی که داره میفروشه، روایت سازی‌هایی که داره میکنه خواهد کرد.
آقای سازگارا، خب در اینجا این تفاوت راهبردی بین مداخله بشردوستانه و یک حمله نظامی که منجر به تغییر حکومت در ایران بشه، آیا از نظر مفهومی با هم همافزایی دارند؟
مداخله بشردوستانه در مقابل یک حکومتی که این گونه هیچ مرز اخلاقی، هیچ مرز بشردوستانه‌ای نداره، به نظر من موجه میکنه اینی که دنیا بیاد به کمک مردم ایران. و قبلا هم سابقه داشته، مثلا وقتی رهبر لیبی سوسک و موش خوند و گفت انتقام میگیرم، میزنم، میکشم، اگر دستم برسه، میخواست تهدید میکرد، میرم میگیرم میکشم، خب اتحادیه اروپا و آمریکا کلن ناتو دخالت کردن و جلوشو گرفتن. مردم هم که شورش کرده بودن، البته یکی به نوعی میشه گفت یه جور درگیری های داخلی بود و قذافی رو به زیر کشیدن. یا مثلا در جنگ بالکان وقتی در کوزوو و بوسنی هرزگوین سرب ها قتل عام میکردن، مثل کاری که الان رژیم ایران کرده، خب همه دنیا طلب داشتن که آقا جلوی دست سرپا رو باید بگیریم و کردن.